شام است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان گزارشگران بدون مرز یا آرسف میگوید که طالبان در کمتر از یک سال حداقل 12 رسانه را بستند و صدای تلویزیون آرزو را نیز اخیراً خاموش ساختند و تاکنون 7 کارمند این تلویزیون در کابل زندانی هستند. این سازمان دیروز پنجشنبه 29 قوس در صفحه اکس یا تویتر سابق خود از طالبان خواست تا کارمندان این تلویزیون را آزاد کنند. آرسف محدودیت علیه رسانه ها را غیر قابل قبول خوانده است. سلین مرسیر رئیس بخش جنوب آسیای این سازمان گفته که نگرش ایدئولوژی ظالمانه طالبان نسبت به رسانه ها در ماه‌های اخیر افزایش یافته که منجر به بسته شدن بسیاری از رسانه ها شده است. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که ایران از ماه سپتامبر روند اخراج پناهجویان افغان از خاک خود را تسریع کرده است. بخش افغانستان این کمیشنری روز جمعه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته است که ایران در سال جاری صدها هزار افغان را به افغانستان بازگردانده که بیشتر آنها به زور از آن کشور اخراج شدند. کارولین گلوک، یکی از مقامات این کمیشنری، در پیام ویدیویی از بندر اسلام قلعه هرات گفت که مقامات ایران در نظر دارند تا ماه مارچ آینده 2 میلیون پناهجوی خارجی را که اکثرا افغان ها هستند از آن کشور اخراج کنند. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد اوچا در گزارش می گوید نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان در سال 2025 به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. بخش افغانستان این سازمان روز پنجشنبه 29 قوس در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته که طرح کمک های بشر دوستانه به نیازمندان را برای افغانستان در سال آینده آغاز کرده است. با گفته اوچا هدف از این سیاست جمعی و همه جانبه حفظ جان مردم، تامین نیازهای فوری، کاهش رنج و حفظ کرامت افغان هاست. اوچا همچنان گفته که برای حمایت 16.8 میلیون نیازمند در افغانستان به 2.420 میلیون دلار نیاز است. رهبر گروه هیئت تحریر شام در سوریه میگوید که طرز فکر در سوریه و افغانستان از هم متفاوت است. احمد الشرک که اسم مستعارش ابو محمد الجولانی است، در مصاحبه اختصاصی با بی بی سی گفته که آنها نمیخواهند سوریه را شبیه افغانستان بسازد. الجولانی که پس از سقوط رژیم بشار الاسد حاکم فعلی سوریه محسوب میشود، همچنین گفته که افغانستان یک جامعه سنتی است، اما ذهنیت در سوریه متفاوت است و آنها با آموزش زنان باور دارند. طالبان حاکم در افغانستان قبلا پیروزی احمد الشره را در شبکه‌های اجتماعی تبریک گفتند، اما در مورد اظهارات اخیر او تا هنوز ابراز نظر نکردند. یک مقام قصر سفید میگوید پاکستان در حال توسعه راکت‌های بالستیک دوربرد است که میتواند اهداف فراتر از جنوب آسیا به شمول امریکا را هدف قرار دهد. جان فاینز، معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید، روز پنجشنبه 19 دسامبر در واشنگتن گفت که این اقدامات پاکستان یک تهدید در حال ظهور برای ایالات متحده امریکا است. این مقام ارشد امریکایی یک روز پس از وضع تحریم‌های واشنگتن علیه 4 شرکت پاکستانی این نگرانی را ابراز کرده است. و در نتیجه حملات گسترده روسیه به کیف، پایتخت اوکراین و منطقه جنوبی خرسون، حداقل 2 نفر کشته شدند. سرهی پوپکو، رئیس اداره نظامی کیف، گفته است که به دلیل حملات راکتی روسیه، زنگ خطر حملات هوایی در سرتاسر اوکراین به صدا درآمد و تنها 8 راکت از جمله راکت‌های بالستیک موافق صوت کنجال و اسکندر KN-23 به سمت کیف شلیک شدند. با گفته مقامات اوکراینی، یک تن در کیف و یک تن دیگر در خرسون کشته شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سازمان صحی امرجنسی می گوید رویدادهای ترافیکی در افغانستان 5 برابر بیشتر شده. یک عضو خانواده یک قربانی حادثه ترافیکی گفت
شرکت ها به راننده ها گفتند که باید در طول 3 ساعت خود را برسانند. آنها طور موتر را می رانند که تیار باشد.
ممنوعیت حکومت طالبان بر تحصیل زنان و دختران 2 ساله شد. یک هیئت امریکایی از سوریه دیدن می کند. یک مجری برجسته نشرات ترکمنی رادیو افغانستان وقت عبدالرحمن صحبت از جهان چشم پوشید. یک فرهنگی افغان در مورد وی می گوید
یکی از خصوصیات فردی مرحوم صحبت او انسان با حوصله و بردبار و خیلی متجسس در نوآوری و
امشب دراسترین شب سال شب یلداست.
تجلیل از شب یلدا از گذشته های دور در افغانستان رواج بوده چون باورشانی بود که دراسترین شب هستی را دور صندلی می نشستن و که گویا این شب به نحوه کوتاه بکنن.
و در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان صحی امرجنسی از افزایش رویدادهای ترافیکی در 3 سال گذشته خبر می‌دهد. این سازمان در گزارش گفته است که از ماه مارچ سال 2022 تا ماه مارچ سال 2024 رویدادهای ترافیکی در افغانستان نزدیک به 80% افزایش یافته است. این در حالی است که به تازگی در شهرهای کابل کندهار در مناطق مربوط به ولایت غزنی در 2 رویداد ترافیکی بیش از 120 تن کشته و زخمی شدند. خانواده های قربانیان این رویدادها از بی‌توجهی حکومت در کاهش رویدادهای ترافیکی انتقاد می کنند. جزئیات را در این گزارش با هم بشنویم.
سازمان صحی امرجنسی میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان رویدادهای ترافیکی در این کشور 5 برابر افزایش یافته است. این سازمان بشردوستانه صحی روز پنجشنبه 19 دسامبر با نشر گزارش هرچند در مورد رویدادهای مربوط به سال 2021 چیزی نگفته اما افزوده است که از مارچ 2022 تا مارچ 2024 بر اساس تخمین‌های ثبت شده در رویدادهای ترافیکی 78.5% افزایش به میان آمده است. امرجنسی افزوده که در این مدت آمار این رویدادها از 2662 به 5520 رویداد افزایش یافته است. در گزارش افزوده شده که این رویدادها در نتیجه واژگون شدن موتر از سرک، چپه شدن موتر، تصادف با دیوارها و یا سقوط به دریاها به میان آمدند. علت آن خراب بودن وضعیت سرک، سرعت بلند، رانش زمین در راه و عدم رعایت مقررات سرک بوده است. سازمان صحی بشردوستانه امرجنسی که از سال 1994 به هدف ارائه خدمات صحی و جراحی رایگان برای قربانیان بی‌بضاعت جنگ و ماین‌ها تأسیس شده و در افغانستان فعالیتش را از سال 1999 آغاز کرده، این معلومات را در حال منتشر می‌کند که در برخی از مناطق افغانستان در طی این 2 روز نیز برخی از رویدادهای مرگبار ترافیکی رخ داده است. شب گذشته در سالنگ جنوبی در یک رویداد ترافیکی در نتیجه واژگون شدن موتر از سرک و چپه شدن آن 2 تن جان باختند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. بیشتر رویدادهای ترافیکی در افغانستان در نتیجه تصادف رودروی وسایط نیز رخ می‌دهد. ناوقت روز چهارشنبه در شاهراه کابل کندهار در مناطق مربوط به ولایت غزنی بر اثر 2 رویداد ترافیکی که از هم حدود 15 کیلومتر فاصله داشتند 52 تن کشته و بیش از 60 تن زخمی شدند. در اعلامیه ایمرجنسی آمده که 21 زخمی رویداد به شفاخانه آنها در کابل انتقال داده شدند. در همین حال حسیب الله مختار رئیس عمومی پلیس ترافیک حکومت طالبان در صحبت با رسانه‌های داخلی گفته است که این رویدادها بیشتر به علت بی‌توجهی رانندگان، سرعت بلند و عدم رعایت قوانین ترافیکی رخ داده است. عضو خانواده یکی از قربانیان این رویداد که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، در بخش کاهش رویدادهای ترافیکی از بی‌توجهی طالبان انتقاد می‌کند. او به رادیو صدی گفت:
شرکت‌ها به راننده‌ها گفتند که باید در طول 3 ساعت خود را برسانند. آنها طور موتر را می‌رانند که تیار باشد. حکومت کنترل نمی‌کند، نه در توانشان است و نه هم کنترل می‌کند. سرک قبلی را 2.5 متر کوچک کردند. قبلا 3 موتر عبور می‌کرد، اکنون 2 موتر عبور کردن نمی‌تواند.
اما روز پنجشنبه وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در واکنش به رویدادهای ترافیکی در غزنی از توقف فعالیت دو شرکت ترانسپورتی خبر داد، اما نام این شرکت‌های ترانسپورتی را مشخص نکرده است. خبرنگاران در غزنی به رادیو آزادی گفتند که موترهای مسافربری یاد شده مربوط به شرکت‌های میرویس نگه و بهمن بودند. در همین حال عبدالجبار که از شاهراهای مختلف افغانستان سفر می‌کند و به گفته خودش شاهد بسیاری از رویدادهای ترافیکی بوده، علت رویدادهای ترافیکی را به رادیو آزادی چنین بیان می‌کند:
یو خدا چی تیز رفتار و
یکی سرعت زیاد و غیر مسلکی بودن راننده ها و دیگر خرابی شهرها که مثلا تخریبی و مشکلات دارد. سوم این که در شهرها علامات ترافیکی وجود ندارد، حتی در شهرهای ما وجود ندارد و بیشتر سرک ها تنگ هستند و وسیع نیستند.
پیش از این برخی از افغان ها در صحبت با رادیو آزادی شکایت کرده بودند که برخی از رانندگان موترهای بزرگ و مسافربری از مواد مخدر نیز استفاده می کنند که به گفته آنها این کار نیز در افزایش رویداد ترافیکی نقش عمده ای داشته است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی.
ممنوعیت حکومت طالبان بر تحصیل زنان و دختران در افغانستان 2 سال شد. 2 سال پیش در 29 قوس سال 1401 هجری شمسی، وزارت تحصیلات عالی حکومت با نشر اعلامیه دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها تا اطلاع ثانوی منع کرد. این ممنوعیت سرکوب سیستماتیک زنان و دختران توسط حکومت طالبان دانسته می شود و بیشتر محصلان دختر از آن با عنوان روز سیاه یاد می کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش خجسته کبیری می شنوید.
تحصیل برای من نه تنها یک حق بلکه یک امید بود، امیدی که برای شکستن زنجیرهای نابرابری به ایجاد تغییر.
ناهید دختری در گوشه از ولایت تخار که رویای سیاستمدار شدن بر سر داشت. او شبها را در مطالعه و تلاش برای فارغ التحصیل شدن صبح می کرد که ناگهان خبر بسته شدن دروازه های پوهنتون همه آرزوهایش را از هم پاشید. ناهید به رادیو آزادی می گوید:
بسته شدن دانشگاه به دست طالبان برای من که نه فقط یک توقف در مسیر تحصیل بود، بلکه شکستن رویاهایمان و امیدهایمان بود. من در سمستر سوم رشته حقوق علوم سیاسی تحصیل می کردم و آرزوی بزرگی برای آینده داشتم که ناگهان در برابر دیوارهای از ناامیدی و بی‌عدالتی قرار گرفتم. رویای من برای ساختن آینده روشن و خدمت به جامعه در یک لحظه خاموش. احساس خفگی از اینکه آینده‌ام از دست رفته هیچ صدایی برای دادخواهی وجود ندارد بر زندگی هم سایه انداخت.
سپوشمه محصل طب مالجوی کابل بود. چیزی نمانده بود که او روز چپن سفید برتن کند و درمانگر درد هزاران هموطنش باشد که بسته شدن دروازه های پوهنتون او را دوباره در نقطه صفری قرار داد. اما سپوشمه مانند هزاران دختر افغان امیدوار است روز دوباره به پوهنتون برگردد.
امیدهایی که سالها در دلهای ما، در ذهنهای ما پرورش می دادیم و به آینده امیدوار بودیم همیشه از بین رفت. خیلی دردآور است وقتی که می بینی همسنفی های ذکورت از تو پیش گیری می کنن و اونا همه ساله فارغ شده میرن. تا کسایی که از تو عقب است و از تو پیش میشه احساس خیلی بده با آدم رخ میده. امیدوار هستیم که حکومت توقع مهمی است یک بار دیگر اجازه رفتن به پوهنتون‌ها به ما داده شود.
بسیاری از این دانشجویان دختر هشدار میدهند که در صورت تداوم این ممنوعیت ممکن است چاره جز ترک کشورشان نداشته باشند. ممنوعیتی که از آن 2 سال گذشت. 2 سال پیش در 29 قوس سال 1401 هجری خورشیدی وزارت تحصیلات تالی حکومت طالبان با نشر اعلامیه دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها تا اطلاع ثانوی منع کرد. مقام‌های طالبان آن زمان پس از بستن پوهنتون‌ها برای دختران در صحبت با رادیو آزادی بارها تاکید کردند که دختران مجبورند تا اطلاع ثانوی در خانه بمانند. این فرمان یک اقدام محدود کننده دیگر حکومت طالبان خوانده می شود که بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی سبب شد بیشتر از دانشجویان دختر با افسردگی و سایر چالش های صحت روانی دست و پنجه نرم کنند و وضعیت وخیم زنان افغان تحت حاکمیت طالبان را تشدید کند. تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت حضور دختران و زنان در پوهنتون ها هزاران زن جوان را از فرصت ساختن آینده بهتر برای خود و جامعه شان محروم کرده است. در این حال فعال فعالان حق آموزش ممنوعیت تحصیل دختران را برای آینده افغانستان جبران ناپذیر و مانع در مسیر توسعه و ترقی می داند. فضل هادی بزین فعال حق آموزش در این مورد بر رادیو آزادی گفت.
این که نیمی از پیکر جامعه از درس و تحصیل محروم باشد در حقیقت به این معنی است که چرخهای ترقی و پیشرفت افغانستان از گردش و چرخش باز می ماند. از نظر فردی برای دختران این کار باعث امراض روانی می شود. از نظر اجتماعی سبب می شود تا بسیاری از دختران گونه زودرس ازدواج بکنند. کل برای افغانستان جبران ناپذیر است و برای سالیان دراز افغانستان را از کاروان ترقی و پیشرفت باز می ماند.
در حالی که طالبان در ابتدا این ممنوعیت را به عنوان یک اقدام موقت اعلام کردند و ادعا کردند که مصروف ساختن طرز العمل بر اساس شریعت اسلام و منتظر فرمان رهبرشان در این زمینه هستند، اما هیچ نشانه ای از پیشرفت در جهت بازگشایی مکاتب که با آغاز حاکمیت دوباره طالبان برای دختران ممنوع شده بود و پوهنتون‌ها در این مدت دیده نشده است. دو سال از این ممنوعیت بر تحصیل زنان و دختران در افغانستان در حال می‌گذرد که حکومت طالبان در آغاز همین ماه دختران را از رفتن به انستیتوت‌های طبی نیز منع کردند. فعالان حق آموزش و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی اسوی طالبان را خاموش کردن یگانه چراغ امید دختران افغان عنوان می‌کنند. طالبان هر چند مدعی‌اند که حقوق همه زنان را در چارچوب اسلام تامین کردند، اما برعکس این ادعا، بر علاوه ممنوعیت بر تحصیل، کار و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان در جامعه، طالبان در 21 آگوست سال روان میلادی در قانون جدیدشان زیر نام قانون امر به معروف و نهی از منکر حتی بر پوشانیدن چهره زنان تاکید کرده و صدای آنان را عورت اعلام کردند. آنچه که واکنش‌های ملی و بین‌المللی را در پی داشت و جامعه جهانی آن را نقض شدید حقوق زنان می‌داند. اما حکومت طالبان همواره به این ممنوعیت‌های روزافزون خود ادامه داده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا از سفر هیئت به سوریه خبر می‌دهد و می‌گوید که این هیئت با حاکمان جدید که پس از بشار الاسد زمام امور را در دست گرفتند درباره آینده این کشور گفتگو خواهد کرد، در حالی که قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در تلاشند تا تشکیل یک حکومت دموکراتیک در سوریه را تضمین کنند. جوامع مختلف سوریه نیز می‌خواهند تا در حکومت بعدی سهم کامل داشته باشند. بیشتر از جاوید فیضی بشنوید.
وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که هیئت این کشور در سوریه با نمایندگان گروه حاکم هیئت تحریر شام، نمایندگان گروه‌های اقلیت و جامعه مدنی در این کشور دیدار خواهد کرد. واشنگتن گروه هیئت تحریر شام را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این هیئت آنها با سوری‌ها درباره چشم‌انداز برای آینده کشورشان و نحوه حمایت آمریکا از آنها صحبت خواهد کرد. این هیئت آمریکایی که نماینده ویژه آمریکا در امور گروگان‌ها نیز شامل آن است، تلاش خواهد کرد تا از سرنوشت آستین تایس، روزنامه‌نگار آمریکایی، اطلاعات به دست آورند. این روزنامه‌نگار آمریکایی در آگوست 2012 در سوریه به گروگان گرفته شد. این اولین سفر دیپلمات‌های آمریکایی پس از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه است. پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 و سرکوب مخالفان توسط رژیم اسد، دیپلمات‌های آمریکایی هیچ دیدار رسمی از دمشق نداشتند. هیئت سفر هیئت آمریکایی همچنین یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به کشورهای همسایه سوریه گفت که ایالات متحده مستقیما با گروه هیئت تحریر شام در تماس است. پس از حملات سریع گروه‌های شورشی بر رهبری هیئت تحریر شام، حکومت نزدیک به نیم قرن خانواده اسد سرنگون شد، اما نگرانی‌ها در مورد حقوق زنان و اقلیت‌ها در این کشور مطرح شد. روز پنجشنبه صدها نفر در دمشق تظاهرات کردند و خواستار تامین دموکراسی و حقوق زنان شدند. پس از سقوط رژیم اسد این اولین بار است که چنین اعتراض برگزار می شود. اگرچه گروه تحریر شام که قبلا با شاخه القاعده در سوریه روابط داشت، پس از به قدرت رسیدن خود را به عنوان یک گروه میانه رو معرفی کرده، اما نگرانی های در مورد اینکه حکومت بعدی سوریه چی نوع یک حکومت خواهد برد از سوی کشورها از جمله کشورهای همسایه سوریه وجود دارد. هفته گذشته در نشستی که در اردن درباره سوریه برگزار شد، قدرت های غربی و عربی و همچنین ترکیه به طور مشترک خواستار ایجاد یک حکومت فراگیر و غیر فرقه‌ای در سوریه شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یکی از مجریان برجسته بخش نشرات ترکمنی رادیو افغانستان وقت درگذشت. عبدالرحمن صحبت، مدیر مسئول اسبق جریده وطندار، مجری و مؤسس برنامه های ترکمنی رادیو افغانستان، به روز چهارشنبه در ولسوالی قرمقل ولایت فاریاب درگذشت و مراسم تدفین جنازه‌اش به روز پنجشنبه 19 دسامبر در زادگاهش برگزار شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
عبدالرحمن صحبت، یکی از پیشکسوتان اولین برنامه های محلی به زبان ترکمنی و ازبکی در رادیو افغانستان بود. زمانی در دهم میزان سال 1350 بر اثر تقاضای مردم و مبارزات شمار از روشنفکران پارلمان وقت، نشر یک برنامه به زبانهای ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌ای و نورستانی را تصویب کرد و جهت عملی به وزارت مطبوعات وقت هدایت داد. بالاخره حکومت نشر برنامه 15 دقیقه‌ای به زبانهای ازبکی و ترکمنی در رادیو افغانستان را آغاز کرد. بعدن تا 45 دقیقه این برنامه ها انکشاف نمود و این برنامه ها تا چند سال قبل نیز با تحمل مشکلات، بی توجهی حکومت وقت، با تعیین شیب و فراس ها تا زمان حکومت طالبان ادامه داشت. بخش ترکمنی پروگرام های محلی رادیو افغانستان را بار اول انجینیر عبدالرحیم اوراز و عبدالرحمن صحبت به عهده داشتند که بعدن شمار زیادی از جوانان به آن پیوستند. فیض الله قرداش، یکی از گردانندگان بخش ازبکی پروگرام های محلی رادیو افغانستان وقت می گوید عبدالرحمن صحبت نویسنده، ژورنالیست و روزنامه‌نگار با استعداد بود. بیش از نیم دهه عمر خود را صرف ترویج زبان ترکمنی کرد و ایجاد آثار متنوع در این زبان وقت خود را صرف کرد. قرداش گفت صحبت تا آخرین لحظه حیات دست از قلم بر نداشت.
یکی از خصوصیات فردی مرحوم صحبت، او انسان با حوصله و بردبار و خیلی متجسس در نوآوری و علاقمند ادبیات فولکلوریک به ویژه زبان مادریش ترکمنی بود. او به زبانهای فارسی دری نیز آثار و نوشته های دارد. تحلیلگر مسائل روز بود، روزنامه‌نگار خوب و گوینده خوب رادیو، شاعر و همکار قلمی جریده گراش به زبان ترکمنی بود. در گذشته او یک زاویه‌ای به ادبیات معاصر ترکمنی است.
عبدالرحیم اوراز، سابق سفیر افغانستان در بنگلادش، یکی از دوستان نزدیک عبدالرحمن صحبت است. آقای اوراز میگوید صحبت یکی از پیشگامان و پیشکسوتان زبان ترکمنی در مطبوعات افغانستان است. وی در سال 1350 که به حیث معلم قالین در وزارت معدن و صنایع کار میکرد، به رادیو افغانستان آمد و همکاری خود را به آن پروگرامی که مشترک به زبانهای ترکمن و ازبک همه روزه به مدت 45 دقیقه نشرات داشت آغاز کرد.
عبدالرحمن صحبت از مطبوعات جدایی نداشت. در همه نشرات ترکمنی، چه جریده، چه مجله، چه رادیو، چه تلویزیون، در همه سهم داشت. او انسان پاک، پرکار، زحمتکش، بی‌ریا و صادق بود. یکی از کارهای اخیرش ترتیب و تنظیم کلیات دولت گلدی فدایی بود که از او به یادگار ماند.
به گفته همکارانش صحبت به زبان پشتو نیز مسلط بوده، حتی خبرهای عاجل را از روی اخبار پشتو مستقیم به زبان ترکمنی به خوانش می گرفت. جامعه فرهنگی و روشنفکران در داخل و خارج از کشور در گذشته او را یک زایه بزرگ به ادبیات معاصر ترکمنی می دانند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
امشب شب یلدا و آغاز فصل زمستان است. شب یلدا که در آسترین شهر است، ببخشید شب یلدا که درازترین شب است به تاریخ 29 نوامبر سال 2022 با عنوان میراث فرهنگی ناملموس مشترک افغانستان و ایران در یونسکو ثبت شده است. گزارشی از خالد تحسین در پیوند به این موضوع.
شب یلدا آیین کهنه که خانواده ها را گرده هم می آورد تا سیاهی طولانی ترین شب سال را با گرمی واهمی برای آغاز فصل زمستان سرد سپید کنند. شب یلدا یا چله با دور عمی های خانوادگی و دوستانه، با روشن کردن چراغ بر سفره غذا، گذاشتن آب در ظرف پاک، آماده کردن غذاهای متنوع و میوه های تازه به رنگ سرخ چون انار و تربوز و خواندن شعر و غزل در کنار شاهنامه فردوسی و فال حافظ سحر می شود. این شب به عنوان آخرین شب پاییز و آغاز زمستان در افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و برخی کشورهای دیگر تجلیل می شود. این شب که به عنوان آخرین شب پاییز و آغاز زمستان در افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و برخی کشورهای دیگر تجلیل می شود، نماد از پیروزی نور و روشنایی بر تاریکی است و از جشنهای کهن آریاییان می باشد. با آنکه پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تجلیل از بسیاری جشنهای فرهنگی ممنوع شده، ولی با آن هم مردم در میان خانواده هایشان از شمار این رسم ها تجلیل می کنند. سوما بانوی از شهر کابل بر رادیو آزادی می گوید که با همه محدودیت های وضع شده و کنار فرزندان و خانواده اش درازی این شب را با قصه ها و خواندن شعر حافظ کوتاه می سازد.
تجلیل از شب یلدا از گذشته های دور در افغانستان رواج بوده، چون باورشانی بود که درازترین شب اسیره دور صندلی می نشستن و که گویا این شب به نحو کوتاه بکنن. متاسفانه بعد از تحولات اخیر مثل که همه خوشی ها از مردم گرفته شده، تجلیلی هم به نحو من است. با آن هم مردم در کنار یک دیگه خود در خانه های خود ایر میتونن تجلیل کنن و در این شب بشینن از گذشته ها یاد بکنن.
رقیه بانوی از شهر هرات به رادیو آزادی میگوید که جشن شب یلدا در این ولایت بیشتر از گذشته ها تجلیل می شود.
بزرگان فامیل در این شب قصه گویی های را دارند. بخش جدایی ناپذیری از این شب حافظ خوانی هست. سفره خاص را تزیین می کنند بر شب یلدا که در او میوه های مثل هندوانه و هنار که نماد برکت و فراوانی هست و همچنان پسته، چارمغز و بادام و همچنان شیرینی های محلی پخته میشه در میان جوانان جای بیشتر پیدا کرده.
شب یلدا همواره با آرزوی پیروزی روشنی بر ظلمت و تاریکی تجلیل می شود. انور وفا سمندر نویسنده افغان به این باور است که از شب یلدا یا چله با دو سبد استقبال می شود.
یک سبدی است که در او شاید انار و تربوز و میوه های دیگه چیده شده است و روشنی که از آن بیرون می آید. و یک سبد درونی است، سبد خاطرات. از او خاطره ها درد می کشیم. حرف سیوم هم در پیش داریم. ما تصمیم روشنی را داریم. آن وجودی که در درون ما خفته منتظر بلوغ آگاهی است تا وارد اقیانوس عشق و رحمت شود.
یلدا در ادبیات فارسی و اشعار شاعران بزرگ جایگاه خاص دارد و با عنوان نماد از انتظار و امید بر روشنایی و زندگی بهتر شناخته می شود. این شب اغلب با خواندن شعر و غزل به پایان می رسد. دکتر فرید یونس، کارشناس مسائل تاریخی اجتماعی مقیم امریکا، در پیوند به ریشه تاریخی واژه یلدا به رادیو آزادی گفت:
یک لغت سریانی است که به معنی زایش و تولد معنا می‌ده و این تولد مقصد از تولد خورشید است که ابو ریحان بیرونی سر مقبول گفته که این میلاد اکبر است. مقصد از میلاد اکبر امی تولد خورشید است. باید یادآور شوم که این چله مسئله دینی قطعا نیست، یک مسئله عرف منطقه است. تجلیلش کدام ممانعت هم ندارم.
شب یلدا یا چله به تاریخ 29 نوامبر 2022 با عنوان میراث فرهنگی ناملموس مشترک افغانستان و ایران در سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو ثبت شد. بر اساس تعریف یونسکو، شب یلدا به عنوان نماد از هویت فرهنگی، طبیعیت، احترام به زنان، مهمان نوازی، تنوع فرهنگی و سنت‌های صلح‌آمیز و پذیرش متقابل جشن گرفته می‌شود. هرچند شماره از افغان ها می گویند که هنوز هم این شب را با گرد هم آمدن های کوچک و بزرگ جشن می گیرند، اما با حاکمیت دوباره طالبان در کنار سایر محدودیت ها تغییرات در جشن های فرهنگی نیز ایجاد شده و بیشتر این جشن ها از جمله شب یلدا یا چله دیگر به طور رسمی برگزار نمی شود. سال گذشته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رسانه ها گفته بود که مخالف هر گونه مراسمی که در اسلام نیست هستند و از آن تحلیل نمی کنند.
شنوندگان گرامی در همین